بری؟
رادیو
لبخند بزن امروز، آینده توی راه، از امروز تا فردا این فاصله کوتاه، فردا میشه پس فردا، دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا رادیو پسوردا همراه شما هستیم تا حدوداً یک ساعت آینده با ما باشید. این چیه رفتیم ارتاد؟ صدای در و تخته میاد. نکن این کارو، نکن با اعصاب مردم بازی، نکن بچه. ای بابا اصلا نذاش من حرف بزنم. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، امروز من اینو میخواستم بگم، نه تنها 35مین سالگرد ورود آیت الله خمینی یا همون امام واقعی به ایران بود، بلکه دومین سالگرد بازگشت امام مقوایی به ایران رو هم جشن گرفتیم. اونم چه جشنی، چه جشن. راستش حالا اون امام اصلیه که خیلی را دست ما نبود، ولی ما که به هر حال میدونی خیلی، حالا شما رو نمیدونم، خیلی برای امام مقوایی واقعا دلمون تنگ شده بود. بچه‌ها اینجا میدیدید چه حالی بود. از شما چه پنهون برای امام مقوایی که انقدر ساکت و مظلوم بود، بغض هم میکردیم. هی یعنی وسط این دلتنگی ها و بغض ها بود که یهو خبر رسید که توی مشهد و یاسوج امام مقوایی به صورت همزمان ظهور کرده و چقدرم عکسای اون مراسم پرشور بود، به خصوص تو مشهد. امام مقوایش خیلی امام خوشتیب همچی تو دلبرویی بود. منتها عزیزان سپاه که برگزار کننده این مراسم بودن، خیلی هنر به خرج داده بودن و ماکت هواپیمای امام مقوایی رو هم ساخته بودن که اتفاقا این هواپیمای خیلی به چشممون آشنا اومد. خیلی هی فکر کردیم خدا این هواپیما رو ما قبلا کجا دیدیم، هی فکر کردیم یهو یادمون افتاد این که جیمبا بود. شبیه جیمبا بود هواپیماه. خدایش چقدر باحالن اینا. یعنی ببین، ما هم طرفدار جیمبا بودیم، هم طرفدار امام مقوایی، هر دوشو در یک حرکت به ما دادن. واقعا چقدر خوبن این بچه های سپاه. دستتون درد نکنه، من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. چقدر آقا عشق شوق ریختم، خیلی همه انقدر عشق شوق ریختیم کور شدیم با این جیمبو. آخه جیمبو اومد با امام مقوایی. آخه یادش بخیر.
بیانیه شماره 652.
بدانید و آگاه باشید که اگر منبر شما را بالاتر از باقی حضار در مجلس نگه می‌دارد، اما هیچ دلیلی برای اینکه شما فکر کنید از دیگران بالاتر هم هستید وجود ندارد و این فقط توهمی است که نشستن در ارتفاعات بالا باعث می شود شما به آن دوچار شوید. لکن اگر منبر خودتان را کمی پایین بیاورید، شاید امیدی باشد که توهم زدگی شما هم برطرف شود و طوری رفتار نکنید که بقیه فکر کنند واقعا طوری شده است.
امضا از صندلی هم یه پاوی بلند توهم آور دل خوش ندار هایه، از توهم زدگان خود شیفره خودکار درست بین فراری هایه، از این بعد آقا اصلا رو زمین برنامه اجرا کن هایه. رادیو پس فردا.
اینایی رو که اگه هر عقیده‌ای دارن و هر اهل هر مسلکی هستن اما نظر اکثریت براشون مهمه، حالا میخواد سلطنت طلب و سکولار و انقلابی باشن، اصلاح طلب و چمدان روشنفکر و فعال سیاسی و مدنی و اینا، مهم نیست آقا، هر کی هر چی هست، مهم اینه که عقیده دارین، حق با اکثریت، برای همین هم هست که هستیمتون.
آقای منافی عزیز، صندلی رو ولش کن، میکروفون رو به چسب داداش،
چسبیدم،
نیست میکروفون رو بگیره از دست اینا،
از من از اونا بگیره، از من کسی نمیخواد بگیره که، ما میکروفون مال همه است، بگیر سامی میکروفون رو بگیر، حرفی بزن، والا بگی دیگه، یه چیزی بگو، یه چیزی بگو، چه میدونم
بگه
یا حسیمون باغدارای رودان در استان هرمزگان رو که وقتی دیدن طول خرسا از دست سرما به باغشون اومدن، دارن یه شکم سیری پرتقال نارنگی هاشونو میخورن، آخه خرسا رفتن نشستن پرتقال نارنگی میخورن تو هرمزگان تو باغای اینا، بعد اونا حسیمون باغدارایی رو که نه تنها به اونا آسیبی نرسوندن که یه جورایی ازشون پذیرایی هم کردن.
همیشه ما داشتیم که در فصل زمستان اینها مراجعه میکنن به باغهایی که در کوهستان ها هستن برای استفاده از پرتقال و نارنگی اونها. اینطور هم که متوجه شدیم شبها هم در داخل روستا میمونن.
آخی الهی گوگولی توپولی گوگولی الهی همه آفتهای درختاتون بخوره تو لوله تفنگ اون شکارچیایی که میرن حیوانای بی زبون شکار میکنن. دمتون گرم، باغتون پربا.
یادت زنگ زدم گفتم من الان تو فرودگاه آقام دارم از اینترنت آقا رادیو پس فردا گوش میدم. سوار هواپیمای ایران ایر که شدم، صندلیش به محض اینکه تکیه میدادی میرفت عقب. یعنی در طول پرواز من از 5 ساعت و نیم پرواز 4 ساعت و نیمش رو واسطاده بودم و از تعجب به این داستان خندیدم. بدترین صندلی بود که تو عمرم نشسته بودم روش.
آخه الهی ببینم واسطاده بودی، یعنی 4 ساعت و نیم شما ایستاده رفتی این اتوبوس؟ خیلی خسته شدیم پس. من معذرت میخوام از طرف آقا. آقا من نیستیم این داستان تکراری هشدارهای بی‌موقع رو، تا هوا سرد میشه مردم حسابی نیازمند گاز و گرما و اینا میشن، یادشون میاد هی تذکر بدن آوی اگه زیاد مصرف کنین گازتون رو قطع میکنیم، آی ال میکنیم. آقا مردم گازو که نمیخورن که، خب هوا سرد مجبورن وسایل گرمازا استفاده کنن دیگه، حقشونه. یعنی چی قطع میکنیم درو بردن؟ مدیریت تو درست کن. اعصاب من خرد میکنه، پاشم از پشت میکروفون بیام.
بدترین صندلی که نشستم سر شماره هم صندلی امتحانی، حالا امتحان پایان تر، امتحان کنکور، که بدبختی هنوزم میشینم.
میفهمم. خیلی صندلی های بدی، صندلی های کنکور و امتحان. همه اینترنت بازای مقیم کشور رو هستیم، انگار وزیر ارتباطاتشون گفته اینترنتشون رو 20% ارزون کرده. اوه اوه این بچه ها تا حالا 24 ساعت همچه تلپ بودن تو نت، حالا 20% هم که ارزون شد بکنم دیگه حضور اینا 200% افزایش پیدا کنه. بله آقا شما قرار بود تو راهپیمایی های 22 بهمن و روز قدس و از این حرفا حضورهای این چونی داشته باشید، نه تو اینترنت. واقعا که خجالت بکشید. خیلی ممنونم از گل مراد که با ما در تماس بوده، در رادیو پس فردا خوشش میاد. نفهمیدیم بالاخره گل مراد الان گریه میکرد یا میخندید تایش. شمایی رو هستیم که اصلا وقتی یه جایی حس میکنین یکی رفته بالای منبر داره روده درازی میکنه کهیر میزنین، حالتون دگرگون میشه، اصلا حال میرین، کاملا حق دارین، ما هم با شما همدردیم. اصلا یه قرار بزنین آقا دور هم جمع شیم کهیر بزنیم، هی حالمون بچه از دست این اینا با این منبراشون، والا.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از گروه ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، پیشیم های رادیو پس فردا.
میشیم پای رادیو پس فردا که میخوایم الان منبر شناسی پیشرفته کنیم با نگاهی عمیق به آرمانهای تمام نشدنی امام راحلشون. میریم الان سراغ منبر قبل از انقلابی ببینیم چجوری بوده. یکی از آرمان‌های امام راحلشون و همکاران روحانیشون این بود که بتونن یه دل سیری همچین منبر برن. یعنی اصلا این آقایون توی حوزه‌های علمیه درس می‌خوندن، شاگرد اول می‌شدن، از هم هی پیشی می‌گرفتن، هی می‌رفتن جلو تا بتونن به این درجه از روحانیت برسن که بتونن در مجالس ختم و عزاداری منبر برن، سخنرانی کنن، حتی اگه قسمت شد بعدش هم یه روزه‌ای بخونن، یه اشعار مفصلی هم از جماعت بگیرن. بعدم که از منبر پایین اومدن، بالاخره صاحب مجلس یه مبلغی رو میذاشت تو جیب هوای حاج آقا و خلاصه زندگی میگذشت دیگه. البته این مدل منبر هنوزم هست ها، اما انقلاب اسلامی که امامش توی یه همچین روزی به ایران برگشت باعث شد که صندلی‌های دیگه‌ای هم به روحانیت اختصاص پیدا کنه. و یعنی شما الانم از این برحال این روحانیون مجلس برو زیاد میبینید که میان تو ختم و یه رو 20 دقیقه نیم ساعتی سخنرانی میکنن خداحافظ. متن سخنرانی هم برحال متن سخنرانی که ندارم، چیزایی که میگن هم کلن همش یه متنه دیگه، کلن یه چیزه، فرقی نمی کنه میخواد فرد متوفا وزیر باشه، بقال باشه، چه میدونم جوون باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، فرق نمیکنه چندان. آخرش هم که اعلامیه مراسم رو میدن به جونیشون، اسامی فک و فامیل و اینا رو میخونن، فلانی ماشین شده همه مسجد پاک کرده بره ببره فلان اینا، یا فاتحه همه صلوات بلند میگن و پاکت مربوطه رو تحویل میگیرن و یا علی از اومدت میرن خدا بده برکت. بله، پس روحانیت قبل از انقلابی یا بعد از انقلابی فرق نمیکنه. این یعنی مجلس ختمی میخوام بگم، اینم یکی از مشاغل کم دردسر و ساده این قشر روحانیه که با تکیه بر منبر و با نگاهی امیدوارانه به مرگ و میر آدم ها همچه کم برکت هم نیست. قبل از انقلاب هم یکی از مشاغل آبرومند روحانیت بود، چه بسا هر روحانی البته در آرزوی رسیدن به همچی شغلی بود، ولی الان البته دیگه ببخشید توزش میخوام، ولی دیگه به هر حال فقط الان میدونی روحانیون همچی دیگه خیلی دیگه ته بار مونده و دیگه خیلی بیخاصیت و اینا رو کم میتونید برای مجلس خط بیارید فقط دیگه. میگید نه؟ چرا؟ خب اونایی که ته بار نیستن و سر بارن و همچی با خاصیتن الان عرض میکنم دیگه، به ادامه حرفای من و این برنامه امشب شما توجه بفرمایید متوجه میشید. بله،
یادم دوره دانشجویی تو دانشگاه یه حاج آقایی بود، این درسای معارف اسلامی و اخلاق رو درس میداد. بعد بنده خدا خیلی هم حاج آقای ساده‌ای بود، به خصوص پسرای کلاس خیلی سر کار می‌ذاشتنش. مثلا ازش سوالای بودار سکسی می‌پرسیدن تا این مجبور بشه درباره‌شون حرف بزنه و خلاصه از توش هزار و یک نکته باریک‌تر از مو بکشن بیرون. حالا البته حاج آقا یواش یواش راه افتاده بود، یعنی هر چند تو منبرایی که سر کلاس واسمون می‌رفت همش به تقوا و عفت و پاکچشمی دعوتمون می‌کرد و داغی آتش جهنم رو بهمون یادآوری می‌کرد. بعدم فهمیدیم خود حاج آقام خیلی اهل فن بوده و عاشق یکی از دخترای دانشجو شده بوده و تو عشقش هم خیلی پایمردی داشته ظاهرا، چون در نهایت به دلیل شکایت دختره دانشجو مجبور شد حاج آقا رو به یه جای دیگه منتقل کنه تا شهرش بخوابه. حتما الان بعد اون شعر رو بخونم که میگه واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، وقتی که خودشون به یه مورد خوب و همچنین تو چشم بیا بر میخورند آن کار دیگر میکنند.
خانم آقا پسرها، یکی از دغدغه های این روزهای بسیج و سپاه مملکت میدونین چیه دوستان؟ میدونین؟ مثلا الان سایت بسیج پرس که متعلق به سپاه محمد رسول الله استان تهرانه با حرارت خاصی اعلام کرده که اینکه همه جا میگن امامشون ساعت 9:30 روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. بله، این این دوباره مرداد جو انقلابی اصلا تا میگم 12 بهمن 57 این جو انقلابی میگیره. خیلی ممنونم مرداد جان. بله متوجه شدم.
خدا
نظرم خبرمون رو بذار بگیم یه ذره اجازه بدیم. بله بعدن آقا بعد از برنامه گوش کنین آره دیگه موقع خواب مرداد جان. بله اینو داشتم میگفتم اجازه بدید اینو بگم. ایشون یعنی این سایت اعلام کرده که اینکه همه جا میگن امامشون ساعت 9 و نیم روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. ببخشید پس چی درسته؟ یعنی سال 57 نبوده؟ روزش یه روز دیگه بوده؟ جان؟ نه پس چی؟ آه بله برادرها تو سایتشون زدن که ساعتش اشکال داشته، یعنی این که میگن پرواز امامشون ساعت 9 و نیم ننشسته، 9 و نیم غلطه، آی غلطه غلطه آی غلط، بلکه پرواز ایشون ساعت 9:27:30 نشسته. بله بچه های گلم همچی دقتی دارن بچه های سپاه و بسیج. بله چرا شما به امام تهمت میزدید میگفتید 9 و نیم نشسته پروازشون؟ ایشون 2:30 زودتر نشستن؟ یعنی چی 9:30 نبوده 9:27:30 بوده؟ با این دقتی که ما تو کار برادرها دیدیم مطمئن شدیم که درآمد حاصله از اون همه پروژه‌های مختلفی رو که در زمینه‌های مختلف تو کشور در دست دارن رو هم به دقت بین هم این چیز ببخشید در راه خیر خرج میکنن. دستتون هم درد نکنه برادرها، خدا قوت اجرتون با امامتون. بله یه منبر بعد از انقلابی هم داریم. قبل انقلابی چی گفتیم؟ بریم بعد از انقلابی. همونطور که قبلا هم گفتیم منبر بعد از انقلاب با قبل از انقلاب یه نظرهای شباهت داره، اما مثلا اینه که بعد از انقلاب روحانیت به صندلی‌های زیادی دسترسی پیدا کرد، از پست‌های کاتوکلفتی مثل ریاست مجلس و رئیس جمهوری و ریاست قوه قضاییه گرفته تا اون صندلی‌های همیشه رنگی و پرطرفدار مجلس و دولت، تو همین مسیر شما بگی برو تا برسی به صندلی‌های ریاست ادارات و حتی دانشگاه‌های مختلف. اینجور صندلی‌ها یه ویژگی خیلی جذاب منحصر به فرد داشتن برای این آقایون و اون این بود که خیلی راحت همچین نشیمن خور بودن، جوری که وقتی میشستن روش دیگه جدا کردنشون از اون صندلی کار عزت فیل بود رسمن. پس شما نباید تعجب میکردید وقتی که مثلا تو همین چند سال پیش میرفتید با رئیس دانشگاه تهران میخواستید ملاقات کنید، یهو میدیدید حاج آقا حمید زنجانی رئیس سابق دانشگاه تهران شما رو به حضور میپذیرفت، ایشون بودن. حالا شما حساب کنید اون صندلی ریاست چقدر ماجراش پیچیده است که تو دانشگاهی که صدها نفر استاد باسواد دانشگاه رفته توش، باسواد دانشگاه رفته اینا اونجا درس میدن کار میکنن، یا حاج آقایی که حتی یه روزم دانشگاه نرفته دکتراشو هم به روش سفارشی و با تایید چند نفر کار درست مثلا رفته گرفته شده رئیس، یه جوری هم رو صندلیش لم میده انگار اصلا چه میدونم تو کارخونه صندلی رو متناسب با ابعاد ایشون برش دادن. بله و اما آن صندلی جادویی. احتمالاً خیلی‌ها میدونن، البته حالا شاید جوان‌ترها ندونن که یکی از مظاهر امام راحلشون اون صندلی بود که ایشون روش موقع دیدارهای مردمی و سخنرانی‌هاشون جلوس می‌کردن. این صندلی یه مبل یه نفره ساده بود، اما در حقیقت شاید توی تاریخ انقلاب اسلامی صندلی از این مهم‌تر پیدا نشه، چون معظمله خیلی از گلواژه‌هاشون رو وقتی تلاوت کردن که به هر حال جلوسگاهشون روی این صندلی یه چیزی مشابه اون بوده دیگه. مثلا تصور کن آدم چقدر باید جاش روی صندلی که نشسته محکم باشه که بیاد یه همچین حرفایی رو با این حسرت بیان کنه.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را محاکمه
کشیده بودیم. البته بین محققین اختلاف نظر هست در این زمینه، چون بعضی میگن امام امت وقتی که خیلی عصبانی و بی‌اعصاب بودن و از این حرف خطرناک می‌زدن احتمالاً صندلی که روش جلوس کرده بودن همچین ناراحت بوده یا مثلا میخی چیزی داشته، خب صندلی‌گاه ایشون اذیت می‌کرده دیگه، به هر حال باعث می‌شد حرفای خطرناک بزنن. بعضی‌ها میگن نه ایشون وقتی خیلی راحت‌تر بودن این